بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه تاکید کرد تهران در رویارویی اتمی با غرب کوچکترین امتیازی نخواهد داد. در این میان مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند سعید جلیلی سرپرست مذاکرات اتمی ایران روز 30 نوامبر در لندن با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد. سولانا باید تا پایان نوامبر در مورد آمادگی تهران برای متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم گزارشی به شورای امنیت ارائه دهد. محمد خزائی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد میگوید پیش‌بینی نمی‌کند که قطعنامه سوم آن شورا در تحریم و مجازات تهران در آینده نزدیک تصویب شود. آقای خزائی که شامگاه گذشته 29 آبان ماه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خبرنگاران گفتگو می‌کرد افزود جمهوری اسلامی ایران در حال همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و چین و روسیه با تایید این همکاری از آن پشتیبانی کردند. شیرین عبادی حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل از ایالات متحده آمریکا درخواست کرده است به موضع کشور او در اختلاف ناشی از برنامه اتمی ایران احترام بگذارد. به گزارش خبرگزاری آلمان خانم عبادی در مصاحبه‌ای با مجله آلمانی دیزت که قرار است روز پنجشنبه منتشر شود در این حال از دولت ایران می‌خواهد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را بپذیرد و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته 29 آبان ماه طی قطعنامه‌ای از روند رو به افزایش و سازماندهی شده نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه که لازم الاجرا نیست در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل با 72 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 55 رأی ممتنع تصویب شد.
مانیا منصور خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او و اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهی شنید. گزارشی از تازه ترین تحولات در پرونده هسته‌ای ایران. گفتگویی در مورد افزایش فشارهای تورمی و حذف دلار از معاملات نفتی ایران. اعلام تاریخ برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس آمریکا. و گزارش‌های دیگر. به گزارش خبرگزاری‌ها خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ملاقاتش با وی را لغو کرده است. قرار است آقای سولانا تا آخر ماه جاری میلادی گزارشی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و روند مذاکرات ارائه دهد. به گفته منابع مطلع آقای سولانا گزارش مثبتی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. امین بزرگمهر نگاهی دارد به تحولات اخیر در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.
خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت آماده است تا با مقام‌های ایرانی پیش از ملاقات اعضای شورای امنیت دیدار و گفتگو کند. آقای سولانا در این باره گفت ایران هنوز تاریخی را مشخص نکرده است. من تمام این هفته را در دسترس خواهم بود، اما برگزاری ملاقات امکان پذیر نبوده است. جواد وعیدی معاون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ملاقات با مسئولان اروپایی به منظور فراهم کردن مقدمات ملاقات خاویر سولانا و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را لغو کرد. آقای سولانا گفت به دلیل سفرش به بالکان و حضورش در کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس ایالت مریلند آمریکا نمیتواند در هفته آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی ملاقات کند. این در حالی است که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ادعا کرد این دیدار در هفته آینده برگزار می شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود در مورد برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم به طور مرتب با آمریکا، بریتانیا، آلمان، روسیه، فرانسه و چین در ارتباط بوده و قرار است تا پایان ماه جاری میلادی حدود 10 روز دیگر گزارشی از وضعیت برنامه اتمی ایران و نتایج مذاکرات ارائه دهد. به گفته یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود، آقای سولانا در مورد برنامه هسته ایران گزارش مثبتی ندارد. به گفته مقامات اتحادیه اروپا، تهران اصرار دارد فقط در پایان ماه جلسه برگزار کند و ظاهراً با این ترتیب در ارائه گزارش آقای سولانا و به دنبال آن احتمال تصویب سومین قطعنامه علیه ایران وقت کشی کند. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت موضوع هسته ایران خاتمه یافته است و ما حاضر نیستیم کوچکترین امتیازی به غرب بر سر برنامه هسته‌ای خود بدهیم. گزارش هفته پیش محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد تحویل داده شده و همچنین قرار است گزارش خاویر سولانا نیز به این شورا ارائه شود و شورای امنیت سازمان ملل متحد با استفاده از این دو گزارش بر روی تصویب دور سوم تحریم‌ها علیه ایران تصمیم گیری خواهد کرد. قرار است شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز پنجشنبه با یکدیگر ملاقات کنند و بر اساس گزارش‌ها اگرچه بر سر برنامه هسته‌ای ایران میان 35 کشور عضو شورای حکام اختلاف نظر وجود دارد، اما گمانه‌ها بر این است که با توجه به رفتارهای اخیر ایران و گزارش احتمالی منفی آقای سولانا، قطعنامه سوم تحریم‌ها علیه ایران تصویب خواهد شد.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به تحولات اخیر در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. در همین زمینه آرمان مصطفی از مهران براتی، استاد پیشین دانشگاه برلین و تحلیلگر مسائل ایران می‌پرسد آیا قطعنامه سوم برای تحریم بیشتر ایران در راه است یا آنگونه که نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل می‌گوید به این زودی‌ها قطعنامه دیگری صادر نخواهد شد. مهران براتی:
حتما شورای امنیت در این مورد به نظر من قطعنامه سومی صادر خواهد کرد، فقط مسئله پرسش این است که کی. با الان در درجه اول منتظر ارزیابی آقای البرادعی هستند، چون این گزارش از طرف آژانس داده شده ولی ارزیابی شخصی رئیس آژانس هنوز نیامده و این تا آخر ماه خواهد آمد. روس‌ها و چینی‌ها به خصوص اصرار به این دارند که اول این نظر رو هم بخونن، بعدن در دیداری با گروه 51 به اصطلاح راجع به چگونگی اون طرح قطعنامه شورا صحبت بکنن.
و امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر تأکید کرد که برای حل بحران برنامه‌های اتمی ایران حتی یک امتیاز خیلی کوچک نیز نخواهد داد. این سخنان آقای احمدی نژاد رو باید مانور دیپلماتیک تلقی کرد یا اینکه جمهوری اسلامی واقعا قصد داره هیچ نوع سازشی نکنه؟
میتونم اینطور باشه که واقعا اون چیزی که همه ازش وحشت دارن ایشون از این نقطه حرکت بکنه که آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ کاری خیالش بر نمیاد، شرایط سیاسی هم در منطقه طوری است که ایران میتونه به طور کامل مانور سیاسیش رو به پیش ببره و به همین دلیل هم هیچ عقب نشینی نکنه، که این اون وقت همون وضع فاجعه‌ای خواهد بود که همه نگرانش هستن.
اگر مذاکرات درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی به بن‌بست برسه اون وقت چه خواهد شد؟
اون وقت تحریم گسترده‌تر شورای امنیت کارساز خواهد بود، که من حد میذارم در وضع ترکیب قوایی که در ایران پیش آمده چنانچه تحریم ها خیلی گسترده تر بشه، نتیجه این نوع رفتار این خواهد شد که در یه آرایش جدید سیاسی در ایران درگیری های درون حاکمیت و قدرت افزایش پیدا خواهد کرد. این میتونه واقعا کار به اونجا بکشه که بدیل جنگ و یا صلح در مقابل کلیت نظام، یعنی هم جناح اصلاح طلبش و هم جناح قلدرش قرار بگیره. نتیجه کار چه خواهد شد قابل پیش بینی نیست.
آرمان مصطفی با مهران براتی، استاد پیشین دانشگاه برلین و تحلیلگر مسائل ایران در مورد پرونده هسته‌ای گفتگو کرده بود که شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به نظر می رسد اقتصاد ایران در روزهای آینده با دو تحول که به نظر نمی رسد مثبت باشد روبرو شود. نخست آنکه طبق اعلام معاون بانک مرکزی تورم افزایش خواهد یافت و دوم اینکه ایران می خواهد دلار را از مبادلات نفتی خود حذف کند. دکتر حسن منصور اقتصاددان در انگلیس در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌ها در این زمینه پاسخ گفته است. آقای منصور در مورد اعلام قائم مقام بانک مرکزی در مورد از راه رسیدن فشار بزرگ تورمی میگوید:
امریز کاملا بدیهی و پیشبینی شده افزایش شدید نقدینگی از طریق تزریق درآمد نفتی از طریق بودجه و مصارف غیر تولیدی در اقتصاد ایران که نقدینگی رو به رقم بسیار نامتناسبی با تولید ملی بالا برده، به این ترتیب آثار تورمی شدید آن بروز کرده است و پیشبینی این هست که آثار بزرگترش در آینده نزدیک و میانه پدید بیاد. به این ترتیب این به هیچ وجه از کنم غیبگویی نیست، بلکه امریز کاملا مورد انتظار که بر اثر هزینه کردن پول بدون فراهم آوردن زمینه‌های تولید در اقتصاد ایران به وجود آمده است.
آیا دولت در حال حاضر راه حلی داره که بتونه متوقف بکنه این موج بزرگ تورمی رو یا خیر؟
اقداماتی که دولت می‌کند به دور از هر گونه تناسبه. یعنی دولت مثلا حداکثر می‌تواند معادل 1 میلیارد دلار بیاد اوراق مشارکت بفروشه اگر مردم بخرند، و این در برابر مثلا 60 میلیارد دلاری که به نقدینگی افزوده است اصلا کارساز نیست. وانگهی معمولا پولایی که جمع‌آوری می‌شود از طریق فروش اوراق مشارکت همون پولایی نیستن که هزینه شدن و در اقتصاد ایران می‌چرخند. یعنی اون به دستای دیگری میرسد که خودش سازوکار دیگری داره. این در واقع تیری است رها شده، یعنی آثار تورمی علارغم تمامی انکارهای دولت امروز بالای 22% طبق ارزیابی‌های مؤسسات معین و بالای 30% طبق برخی ارزیابی‌های دیگر اقتصاددانان هست، و این می‌رود که بالاتر از این هم بشود.
تصمیم دیگه‌ای که در اقتصاد ایران اعلام شده این هست که کل مبادلات نفتی ایران با دلار متوقف بشه و ایران در نظر داره که نفت صادراتی خودش رو به ین و یورو بفروشه. آیا شما فکر میکنید این یک رفتار مناسب اقتصادی هست با توجه به شرایط اقتصادی ایران و اقتصاد جهان یا خیر؟
توجیه اقتصادی ندارد، توجیه سیاسی داره. یعنی دولت ایران در این زمینه دچار یک سیاسی کاری بی نتیجه و نافرجام است. امروز هیچ توفیر نمی کند که شما نفت خودتون رو در برابر کدام پول تحویل بدید، برای اینکه قیمتی که روی نفت گذاشته می شود با دلار، و بستگی به این دارد که اصولا دولت و وارد کنندگان در ایران با کدام پول واردات را انجام می دن. امروز حدود 1/3 از مخارج واردات ایران از طریق دلار انجام می گرد. به این ترتیب معقول این است که دولت 1/3 از اینها را به دلار نگه داشته باشه. منتها اگر اصرار بکند که اصلا نمیخواد دلار نگه داره، در واقع هیچ اتفاق بزرگی نمیفته، بلکه هزینه ای رو دست خودش میاد، برای اینکه مجبور است از جاهایی که میخواد بخره با اونا اصرار میکنن در دریافت دلار دوباره پولش تبدیل بکنه به دلار، به این ترتیب بپردازه. این عملا از نظر درآمد ایران توفیر نمیکنه. منتها از نظر سیاسی و روانی دولت ایران فکر میکند که با انجام این کار ضربه ای به آمریکا میزند، و این در واقع نادرسته، برای اینکه دلار در اقتصاد جهانی سابقه بسیار طولانی در حد حدود 60 سال داره. در این 60 سال توانسته سیستم پولی بین‌المللی و سیستم بازرگانی بین‌المللی رو هم تغذیه بکند هم بچرخاند، و با بالا پایین‌هایی در این زمینه با موفقیت پای نقش کرده است. امروز موجودی دلار در دست بازرگانان و خریداران فروشندگان در جهان بالای 7 تریلیون دلار است، و این که ایران کل درآمد سالانه است مثلا 60 میلیارد دلار، این رو یا بخشی از این رو به دلار بگیرد یا نگیرد هیچ توفیری در این مکانیزم بزرگ بین‌المللی ایجاد نمی‌کند.
هر یورو در بازار داخلی ایران حدود 1380 تومان و هر دلار حدود 936 تومان به فروش میرسه. آیا تصمیم دولت ایران برای فروش نفت به یورو فکر میکنید باعث تضعیف ارزش پول ملی بشه با توجه به اختلاف حدود 444 تومان بین یورو و دلار، یا اینکه نه ارتباطی نداره؟
ارتباطی به اون نداره، بلکه فرمول های شناخته شده ای وجود داره که چگونه ارزش برابری این ارزها تعیین می‌شوند در بازار که در نهایت امر خود به خرید اونهاست. البته اثر کوتاه مدت عوامل اقتصادی نظر می‌گیره. به این ترتیب وقتی این نسبت در سطح بین المللی بین دلار و یورو عمل می‌کنند، هیچ توفیری نمی‌کند. بازار ایران هم نمی‌تواند از این پدیده مستثنا باشه. در مورد بازار ایران و بازارهای نظیر آن، اصولاً یه نکته را باید در نظر داشت، و این که این قیمت‌ها به صورت تصنعی تثبیت شده هستند و فقط با تصویب دولت هست که این ارزش‌ها بالا پایین میرن، در حالی که اینها در بازار هر لحظه بر اثر عرضه و تقاضا که پشتش نیروهای بزرگ اقتصادی عمل میکنند تعیین میشود. به این ترتیب امروز اگر نظارت و تصمیم‌های بیروکراتیک دولت روی این ارزها نباشه، در واقع قیمت ها به شدت دگرگون خواهند شد، و نه اینکه قیمت نسبی دلار و یورو به هم بخورد، بلکه قیمت نسبی دلار و یورو از یک سو با ریال ایران به هم خواهد خورد. ولی دولت اصرار داشته است که این قیمت رو ثابت نگه داره، و این البته تصنعی است و دلیلش هم خیلی بارز است. در اقتصاد جهان، اقتصاد اروپا، اقتصاد اروپایی که یورو نماینده آن است، تورم امروز در حد 2.9% زیر 3%. همینطور در اقتصاد آمریکا تورم در همین مایه است، در حالی که تورم ریال در حدود حداقل 22-30% تخمین زده می شود، و به این ترتیب ثابت ماندن ارزش برابری ریال و دلار و یورو طی مدت چند سال امری کاملا بیفایده با ضررهای معین و تصنعی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد روز گذشته سه‌شنبه 29 آبان ماه طی قطعنامه‌ای از روند روبه افزایش و سازماندهی شده نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه که لازم الاجرا نیست، در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل با 72 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 55 رأی ممتنع تصویب شد. در این قطعنامه با اشاره به گزارش‌های تایید شده از شکنجه، رفتارهای بیرحمانه، تحقیر کننده و غیر انسانی، از جمله از مجازات‌هایی مانند شلاق و قطع عضو، عمیقاً ابراز نگرانی شده است. قطعنامه یاد شده که ایالات متحده آمریکا، کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شمار پیشنهاد دهندگان آنند، برای رأی‌گیری به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع خواهد شد. محمد خزائی نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل این قطعنامه را بی‌پایه و مردود دانسته است. جزئیات بیشتر از الهه هیکس.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که وظیفه اصلی آن بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان است، روز سه‌شنبه 20 نوامبر پیشنویس قطعنامه‌ای که توسط دولت کانادا و با حمایت 39 کشور عضو سازمان ملل متحد در رابطه با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تهیه شده بود را به رأی گذاشت، و این قطعنامه که با اکثریت آرا به تصویب رسید، بار دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض اساسی ترین حقوق مردم ایران توسط جامعه بین الملل محکوم شدند. مسئولین حقوق بشر در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران که از تهران به نیویورک سفر کرده بودند، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران قبل از آغاز رأی‌گیری از کشورهای عضو کمیته سوم خواستند که از مطرح شدن و رأی‌گیری در رابطه با پیشنویس قطعنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود، و این تقاضا با 79 رأی منفی و 78 رأی مثبت به آن مورد قبول اعضای کمیته سوم قرار نگرفت. آنچه امسال در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به چشم می‌خورد، حضور فعال آقای محمد خزائی، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود. آقای خزائی بلافاصله پس از تصویب قطعنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، کشورهای غربی به خصوص کانادا و ایالات متحده امریکا را مورد انتقاد قرار داد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در مقابل موارد مطرح شده در قطعنامه نقض اساسی ترین حقوق مردم ایران توسط مقامات این کشور، از جمله افزایش بی سابقه اعدام‌ها در ملأ عام به خصوص جوانان زیر 18 سال، ادامه سرکوب و زندانی کردن فعالین حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالین جنبش دانشجویی، گروه‌های کارگری، معلمان هیچ گونه پاسخی نداد. آقای خزائی همچنین از اعمال محدودیت‌های بی سابقه در آزادی بیان، بستن روزنامه‌ها و به زندان انداختن روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی ایران هیچ اشاره‌ای نکرد. در قطعنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی در این کشور نیز اشاره شده است. در 5 سال گذشته دولت کانادا پس از قتل مشکوک زهرا کاظمی، عکاس ایرانی در زندان اوین که تابعیت کانادا را نیز داشت، عهده‌دار تهیه متن پیشنویس قطعنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. ماه آینده این قطعنامه برای رأی‌گیری از کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان ارسال خواهد شد که انتظار می‌رود با اکثریت آرا به تصویب رسد.
همونطور که در گزارش الهیه هیکس شنیدید، یکی از کمیته‌های ویژه سازمان ملل متحد از نقض گسترده حقوق بشر در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
سرانجام اواخر ساعات روز سه‌شنبه 29 آبان وزارت امور خارجه آمریکا تاریخ تشکیل کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه را که به ابتکار رئیس جمهوری آمریکا شکل می‌گیرد اعلام کرد. این کنفرانس در جهت آن است که مقدمات تشکیل کشور مستقل فلسطینی‌ها را تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری آقای جورج بوش در ژانویه 2009 فراهم کند. موفقیتی که گفته می‌شود تلاش‌های ایران برای بی‌ثباتی خاورمیانه را منتفی خواهد کرد. پریشهر فرزام.
تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی در جهت برقراری صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها ابتدا از سوی رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد شد و در پی آن وزارت امور خارجه تلاش کرد تا مقدمات برگزاری آن را فراهم کند. تلاشی که با سفرهای متعدد کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، دیوید ولش مدیر کل وزارت امور خارجه در امور خاور نزدیک و همچنین سایر مقامات زیر ربط به خاورمیانه همراه بود. در این میان دو رهبر اسرائیل و فلسطینی ها نیز با ملاقات‌های مکرر توانستند در چهارچوبی که نقاط نظر مهم دو طرف را تشکیل می‌دهد به توافق‌های دست یابند. توافق‌های در جهت انجام گفتگوهای جدی و در همین راستا بود که بالاخره روز تشکیل کنفرانس از سوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام شد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه‌شنبه شب 29 آبان در اعلام تاریخ تشکیل کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس و چگونگی آن گفت:
This conference will signal international support for the courageous efforts of Prime Minister Olmert and President Abbas.
این کنفرانس نشانه ای از حمایت جامعه بین المللی از تلاش های قابل تحسین اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هاست. تشکیل این کنفرانس به عنوان نقطه آغازی برای مذاکرات خواهد بود. نقطه آغاز برای گفتگوهایی که در جهت تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل خواهد بود.
سپس شان مکرمک اسامی کشورها و سازمانهایی را که در این کنفرانس حضور خواهند داشت اعلام کرد. آمریکا که میزبان این کنفرانس است، از نمایندگان 39 کشور در این کنفرانس پذیرایی خواهد کرد. در این گروه 13 کشور عرب شرکت دارند و به ویژه حضور عربستان سعودی حائز اهمیت است، زیرا گفته می‌شد که این کشور با برگزاری چنین کنفرانسی موافق نیست. علاوه بر عربستان سعودی، حضور روسیه نیز دارای اهمیت است. اعضای اتحادیه عرب، کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای موسوم به گروه صنعتی 8 و عوامل کلیدی جامعه بین‌المللی نیز در این کنفرانس شرکت خواهند داشت. کمیسیون اروپایی، رئیس ادواری اتحادیه اروپا و همچنین تونی بلر، فرستاده ویژه کوارتت یا گروه 4 که در راه صلح اسرائیل و خاورمیانه تلاش می‌کنند. در کنار اعضای شرکت کننده، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز به عنوان ناظر شرکت خواهند داشت. کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، شب قبل از تشکیل کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه، میهمانی شامی را به افتخار شرکت کنندگان در واشنگتن برگزار خواهد کرد که در آن رئیس جمهوری آمریکا نیز سخنانی ایراد می‌کند. کنفرانس بین‌المللی صلح اسرائیل فلسطینی‌ها روز سه‌شنبه 6 آذر کار خود را با سخنان پرزیدنت جورج دبلیو بوش و رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها در آکادمی نیروی دریایی آمریکا در آناپولیس آغاز می‌کند. این کنفرانس در حقیقت نخستین دور گفتگوهای جدی بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها طی 7 سال گذشته است. جلسات این کنفرانس که هم در واشنگتن و هم در آناپولیس تشکیل خواهد شد، مجموعاً 3 روز به طول می‌انجامد. هدف از تشکیل این کنفرانس در حقیقت تعهد دو طرف به گفتگوهای رسمی صلح که از سوی جامعه بین‌المللی نیز پشتیبانی می‌شود خواهد بود. بامداد روز سه‌شنبه، در حالی که هنوز تاریخ تشکیل کنفرانس اعلام نشده بود، پرزیدنت جورج دبلیو بوش با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلفنی گفتگو کرد. دو شرکت کننده‌ای که غیبت آنان می‌توانست از اهمیت کنفرانس صلح خاورمیانه بکاهد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز پس از شروع کنفرانس، یعنی روز چهارشنبه 7 آذر ماه، با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی‌ها در کاخ سفید ملاقات کند. دیوید ویلش، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در بخش خاور نزدیک، درباره تشکیل کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه گفت: رئیس جمهوری آمریکا در ماه ژوئیه سال جاری خواستار آن شد که از طرق دیگر نیز به پیشرفت مذاکرات صلح بین دو طرف و همچنین حمایت دیپلماتیک در این امر کمک شود. مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا گفت: به گمان من این کنفرانس به خودی خود نشان دهنده فرصتی است که می‌تواند آغاز گفتگوها بین دو طرف باشد. وی گفت:
As you know, when that occurs, it will mark a long period in which there have been no such negotiations. And that will be for the purpose.
همانطور که می‌دانید، تشکیل این کنفرانس دورانی را مشخص می‌کند. دورانی طولانی را که در آن چنین مذاکراتی انجام نگرفت.
و این کنفرانس با هدف راهبری کردن تأسیس کشور مستقل فلسطینی و تحقق آرمان صلح بین اسرائیل فلسطینی‌ها بر اساس نقشه راه صلح خاورمیانه تشکیل می‌شود. دیوید ویلش، مدیر کل امور خاور نزدیک در وزارت امور خارجه آمریکا، سپس گفت:
We believe international support is essential and that's why the president thought of galvanizing this with his
با توجه به این هدف، ما بر این باوریم که حمایت جامعه بین‌المللی در این امر ضروری و حیاتی است.
بخشی از دعوت از شرکت کنندگان به کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در آناپولیس از سوی رئیس جمهوری آمریکا انجام شده و به عبارت دیگر دعوت از رهبران کشورهای شرکت کننده با رئیس جمهوری آمریکا بوده است و خانم رایس، وزیر امور خارجه، امر دعوت از وزرای امور خارجه را بر عهده داشته است.
اعلام تاریخ برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس آمریکا. گزارشی بوده از پریشهر فرزام. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه دعوت میکنم به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان توجه بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی ایران دادن هر گونه امتیاز به غرب را رد کرده است. جمهوری اسلامی میگوید پیش بینی نمی کند که قطعنامه سومی برای تحریم و مجازات بیشتر حکومت تهران در شورای امنیت تصویب شود. شیرین عباری از ایالات متحده درخواست کرد به موضع ایران در برنامه اتمی احترام بگذارد. یکی از کمیته‌های ویژه سازمان ملل از نقض گسترده حقوق بشر در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. معاون بانک مرکزی ایران هشدار داده است که نرخ تورم در ماه‌های آینده در ایران به میزان زیادی افزایش خواهد یافت. و منابع خبری عراق می‌گویند مذاکرات سه‌جانبه ایران، عراق، آمریکا شنبه آینده در بغداد برگزار می‌شود.